أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما بالمعنى الثاني، فرمودن که ولایت دو نوع تصور داره. نوع اول بحثش گذشت، اما نوع دوم که مراد از ولایت نبی یا ولایت امام علیه السلام این است که تصرفات دیگران مشروط به اذن نبی یا اذن امام باشه و رأی امام و رأی ولی شرط باشد در صحت تصرف دیگران. در بررسی این معنای از ولایت می فرمایند این معنا هم برخلاف اصل، چون ما وقتی شک می کنیم که آیا در تصرفی که دیگران انجام می دن رأی ولی شرطیت داره یا شرطیت نداره، اصل عدم الاشتراکه. این اصلی که در اینجا شیخ می فرمایند با اون اصلی که در ولایت به معنای اول هست ما میتونیم یه جوری معنا بکنیم که با او فرق پیدا بکنه. در ولایت به معنای اول اصل رو عدم جعل ولایت از طرف شارع قرار دادیم. گفتیم ولایت یک امر مجعول شرعیه و شک میکنیم که شارع این رو جعل کرده یا نه، اصل عدم جعله. اما در ولایت به معنای دوم شک میکنیم چنین چیزی شرطیت داره یا نداره، رأی معصوم و نظر معصوم آیا شرطیت داره در تصرف دیگران، اصل عدم الاشتراکه. اما می فرمایند که این اصل رو ما باز در مورد پیامبر و ائمه علیهم السلام باش مخالفت می کنیم به جهت وجود روایاتی که ما داریم. مرحوم شیخ اشاره می کنند به چهار دسته از روایات. یک دسته از روایات روایاتیست که ائمه علیهم السلام رو به عنوان ولاة الامر معرفی کرده. ولاة الامر یعنی ولی اون اموری که مربوط به دین مردم و دنیای مردمه. ولاة الامر معناش این است که یک اموری که مصلحت داره، یک مصلحتی که مطلوبتون لشارع و شارع بر یک شخص معینی واجب نکرده، این ولاة الامر باید عهده‌دار این امور بشن. که از این امور ما تعبیر میکنیم به امور حسبیه. امور حسبیه یعنی اموری که دارای مصلحت تامه و مطلوبه برای شارعه، این یه قیده. و قید دومش این است که شارع این امور را تکلیف به یک شخص خاصی نکرده و از اون طرف مطلوب شارع هم این است که محقق بشه. این امور عهدهش بر عهده ائمه علیهم السلامه، چون اینها عنوان ولاة الامر رو دارن. این یک دسته. یک دسته دوم روایات اونیست که ازش ما استفاده میکنیم که ائمه علیهم السلام مرجع اصلی هستن. اونجایی که تعبیر میکنن به این که و انا حجت الله علیکم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این دلیل بر این است که اون مرجع اصلی خود ائمه، این امور باید به دست خود اینها انجام بشه. دسته سوم از عرض می شود امام هشتم علیه السلام به عنوان علل نیاز به امام، در ضمن یکی از این علل حضرت علتی رو بیان کردن که باز ازش همین معنا استفاده می شه. شیخ می فرماید اگر کسی تتبع بکنه روایات دیگری رو هم می تونه به درد بیاره. ما از مجموع این روایات این نتیجه رو می گیریم که از نظر شرعی در این امور عامه که مصلحت مطلوبه لشارع دارد و شارع یک شخص خاصی را مکلف نکرده، اگر کسی بخواد یکی از این امور رو انجام بده باید با اذن امام علیه السلام یا با اذن نائب خاص امام باشه. و این چنین نیست که شیخ می فرماید ما یک دلیل عامی نداریم که هر تصرفی باید با اذن ائمه باشه. یک دلیل عامی که چنین معنایی رو اقتضا بکنه ما نداریم. فقط اون مقداری که مسلمه این است که در این امور عامه‌ای که قوام دین و دنیای مردم به او بستگی داره و اموری است که معمولا هر قومی به رئیسشون در اون امور رجوع میکنن، در این امور اذن اینها معتبره. اما در غیر این مواردی که ما شک میکنیم آیا اذن معتبره یا نه، اگر اصالت الاطلاق لفظی داریم به اصالت الاطلاق رجوع میکنیم، اگر نبود به اصول عملیه رجوع میکنیم. این خلاصه بررسی ولایت به معنای دوم. و بعد بفرمایم که خب حالا که ما مسئله ولایت رو هم به معنای اول هم به معنای دوم در مورد پیامبر و ائمه علیهم السلام بررسی کردیم، ببینیم آیا این دو نوع ولایت در فقیه جامع الشرائط این دو نوع ولایت هست یا نیست. مناسبتش رو دیروز عرض کردیم که ما وقتی که بحث بیع فضولی رو خوندیم و تمام کردیم، گفتیم که از افرادی که گفتیم یکی از شرایطی که در اول بحث بیع فضولی بود این بود که کسی که بیع انجام میده یا خودش باید مالک باشه یا معزون از طرف مالک یا معزون از طرف شارع. اون وقت آمدیم خوندیم پدر و جد معزون از طرف شارع. حالا مثلا بررسی کنیم یکی از افرادی که معزون از طرف شارع حاکمه. حاکم هم گفتیم یعنی فقیه جامع الشرایع. و حالا به همین مناسبت این مباحث مطرح شده. بله؟ حالا اون یه بحث دیگه ای هست که آیا حاکم در عرض اینا لا بعد از اینها. و اما به معنى ثانی، معنای دوم رو میفرمان اعنی اشتراط تصرف الخیر به اذن هم، که خیر اگر بخواد تصرفی انجام بده مشروط به اذن ائمه باشه. و هو و این کان مخالفا للعدل، این هم مخالف با اصله. هر چیزم ممکن هست این اصل اینجا رو با اون اصل اونجا دو جور معنا بکنیم. اون اصل اونجا به معنای عدم جعل ولایت، این اصل اینجا به معنای عدم اشتراط. شک میکنید این تصرف آیا مشروط به اذن امام علیه السلام هست یا نیست؟ هست، عدم الاشتراط. الا انه قد ورد اخبار خاصه به وجوب رجوع الیهم، روایات خاصه‌ای داریم به این که واجب است رجوع به ائمه و عدم جواز استدلال برای غیر ائمه. خب در چه دائره‌ای؟ نه دیگه در امور زندگی شخصی خود انسان، به نسبت روایات موردش اینه، الى المصالح المطلوبه للشارع، یک اموری که مصلحت تامه داره و این مصلحت مطلوب شارعه، یعنی شارع میخواد محقق بشه. هل غیر المأخوذ على شخص معین، این مصلحت مأخوذ نیست بر شخص معین، یعنی متوجه شخص معین این تکلیف نشده من الرعیه. مثل حدود، خب اجرای حدود باید با اذن امام باشه، تحذیرات، تصرف در اموال قاصرین، اموال قاصرین اونهایی که قصوری دارن از تصرف، مثل صغیر، مثل مجنون، و همچنین الزام مردم به خروج عمل، بالخروج عمل حقوق. خب چی میتونه مردم رو الزام کنه که حقوق شرعیتون رو بپردازید؟ و نهد زالک. خب و یکفی فی زالک ما دل علا انهم اولو الامر. حالا یکفی فی زالک اون احادیثی که در همین دائره دلالت داره اگر انسان بخواد تصرفی انجام بده باید با اذن ائمه باشه بیان میکنن. ائمه اولو الامرن، روایاتی که داریم، و ولات الامرن. خب و این ظاهر من حاضر عنوان عرفن، عرف از اولو الامر چی میفهمه؟ من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه، ولی امر یعنی کسی که رجوع به او در امور عامه، اموری که الّتی لم تحمن به شرع علا شخص خاص، شارع گردن یک شخص معینی دار نفرموده، به عهده یک شخص معینی نگذاشته. این یک دسته عرض می شود که از روایات. اینجا حالا مرحوم شهیدی یک اشکالی داره و مناقشه‌ای داره، او رو در حاشیه مراجعه بفرمایید، مطلبی هستی قابل دقت. و کذا دسته دوم ما دل على وجوب رجوع الوقای الحادثه الى روات الحدیث، اونی که میگه در وقایع عمل حوادث الواقعه، عمل حوادث الواقعه یعنی وقایع حادثه، وقایعی که جدیداً به وجود میاد، فرمودن مراجعه کنید به روات الاحادیث. و تعلیلی داره معللا به انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، تعلیل آورده به این که ائمه، به این که اون روات الاحادیث حجت من در شما و من حجت خدا هستم. و انه جل علا ان الامام و المرجع الاصلی، امام مرجع اصلیه. نه اصلا در اون دسته اول اولو الامر، در اون استدلال به اولو الامر مرحوم شهیدی مناقشه در اونجا داره در معنای امر. شیخ برای اولو الامر معنای دیگه ای کرد، فرمود عرفا از اولو الامر چی فهمیده میشه؟ قول ولی جهر کسی که رجوع به او در امور عامه، اموری که مربوط به نوع مردمه واجبه. اما مرحوم شنیدی برمود است که مراد از امر احتمال قوی ما میدیم که امر خلافت باشه. خلافت وقتی که شد یعنی کسی که رجوع به او در شؤون خلافت لازمه. و ما یه امور عامه‌ای داریم که ربطی به شؤون خلافت هم نداره، یه اموری هم داریم که مربوط به شؤون خلافت هم. در شؤون خلافت اونی که مربوط به شؤون خلافته، مثالی هم که زده این است که مالیات گرفتن، این مربوط به حکومت و سلطنته. اخذ مالیات، جمع عسکر و لشکر، و بعد فرموده که به هازا اخذ ممدعا المصنف، یعنی شیخ انصاری اولوالامر رو یه جوری معنا کرد که یه معنای اعمی داره از اون که مرحوم شهیدی احتمال داده. ایشون ولی امر رو معنای یعنی شهیدی به معنای خلافت معنا کرده و بعد می‌فرماید این دیگه معنای اخذ. چرا؟ او رو هم بیان کرده، فرموده از تصرف فی اموال القصد و تصدی للاوقاف العامه لیست مما یقوم به امر السلطنه. دو تا مثال زده، یکی تصرف در اموال قصد، یه بچه قصور داره، صغیره یا کسی مجنونه، خب این چه رسی به شؤون حکومت داره تصرف در اموال این؟ تصرف در اموال این از مقدمات مسئله سلطنه و مسئله حکومت نیست، یا حفظ اوقاف عامه. خب این هم حدیث دوم که دلالت داره مرجع اصلی امام. و ما عن الالل به سنده الال فضل ابن شازان عن مولانا ابو الحسن رضا علیه السلام در علل حاجت مردم به امام، حیث و قال امام هشتم بعد ذکر جملت من الالل، فرموده و منها یعنی و من الالل انا لا نجد فرقتا من الفرق ولا ملتا من الملل بقو و آشو الا به قیم و رئیس، ما نداریم هیچ ملتی بدون قیم و رئیس باشه. لما لا بد لهم منه فی امر دین و دنیا، در اون اموری که مربوط به دین و دنیا اینه. فلم یجوز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق، حکیم نمیتونه خلق رو رها کند. بما یعلم انه لا بد لهم منه، به چیزی که میداند که قوام مردم به او هست، لا بد برای مردم بود جیلیس از او، ولا قوام لهم الا به. هذا این احادیث رو داشته باشید، مضافاً الی ما ورده در خصوص حدود و تعذیرات و حکومات، همسرت که حکمومات نوشته، حکومات درسته، حکمومات فلکه، حکومات یعنی قضاوت ها، و این که چی وارد شده و انها لامام المسلمین، اینا برای امام مسلمینه، یعنی اجرای حدود، اجرای تعذیرات و همچنین در صلات بر جنایز که وارد شده من ان سلطان الله احق و بها من کل احق، سلطان خدا از هر کسی سزاوارتره. و غیر ظالم من ما یعثر علیه المتتبه، یعثر یعنی یدقله و متتبه اطلاع پیدا میکنه. و کیفکان فلا اشکاله، کیفکان یعنی حالا ما غیر از این روایاتی که گفتیم روایات دیگه باشه یا نه، اشکالی نیست در عدم جواز تصرف در کثیری از امور عامه بدون اذن ائمه و رضایت اونها. لکن بفرمایید قاعده عامی نداریم، لا عموم یقتضی، عمومی که اقتضا کند اصالت توقف کل تصرف علی الاذن، که هر تصرفی رو بگی متوقف بر اذنه، ما نداریم، نه اموری که یرجع فیها کل قوم الى رئیسهم، هر قومی به رئیسشون در اون امور رجوع میکنن، لا یبغض الاضطرار فیها. یعنی شیخ اینجا میفرماید هر چیزی که مربوط به این است که معمولا مردم به رئیسشون مراجعه میکنن و نظر او رو لازم میدونن در اون امر، ما در این محدود قائل به اضطراب و عمومیت میشیم. میگیم هر چیزی که مربوط به امر مردم و اموری است که مردم معمولا در اون امور به رئیسشون مراجعه میکنن، از مسئله جمع لشکر و مسئله مالیات و اموری که معمولا مردم نظر رئیسشون رو دنبال میکنن، ما میگیم اونجا نظر ائمه معتبر هست به مقتضا کونهم اولی الامر و ولات الامر و اینکه مرجع اصلی در حوادث واقعه. اون وقت در غیر این امور چه کنیم؟ در غیر این امور، یعنی اموری که یه اموری داریم، مردم همچین اینطور نیست که در مقید باشن رجوع بکنن به امام علیه السلام یا رجوع کنن به رئیسشون. حالا فرض کنید در این اموال فقیر مثلا، حالا البته فرض بنده است ما دلیلی نداشته باشیم برای اینکه اذن اینا معتبره، حالا در مال فقیر این مال رو چه کار بکنیم؟ ما بخوایم یه جوری خرج بکنیم ولو به مصلحت این فقیر، آیا باز باید اذن امام علیه السلام درش باشه؟ میفرمد در این امور که ما شک میکنیم مرجع اطلاقاته، اون دلیلی که به نحو مطلق میگه حفظ مال دیگری مثلا واجبه، باید انسان حفظ کند دیگری رو، نفس او را و مال او را از طلب شدن، او اطلاق داره، مقید نکرده به این که ما بریم اذن امام علیه السلام را هم بگیریم. ولمرجع فی غیر ذلک، غیر ذلک یعنی غیر اون اموری که هر قومی به رئیسشون رجوع میکنن، من موارد شک الى اطلاقات ادله تلک تصرفات، ادله که اون تصرفات رو داره اطلاقش، ان وجد علی الجواز او المنع، اگر اون ادله وجود دارد و موجود باشن، حالا چه بر جواب چه بر من، یعنی اگر به نحو مطلق دلالت بر جواب کردن، خب انسان میتونه انجام بده، به نحو مطلق دلالت بر ترک یک چیزی و منع از یک چیزی دارد، اونجا دیگه برای ترک نیاز به اذن امام علیه السلام نداره. خب پس اگر ادله اطلاق لفظی داشته باشه، ما رجوع میکنیم به اطلاق لفظی، و در مرحله بعد اگر ما اطلاق لفظی نداشتیم، رجوع میکنیم به اصول عملیه و الا فعل الاصول عملیه. لازم میفرمایند چون بحث ما الان یه خصوصیتی داره، چون بحث این است که در زمان حضور امام و در زمانی که یا نائب خاص امام، در این محدود است فعلا بعد، آیا اذن اینها معتبره یا نه؟ پس فرض بعد در زمانی است و در ظرفی است که تمکن از رأی امام علیه السلام هست، و در چنین فرضی دیگه جای تمثل و جای جریان و اصول عملیه نیست. رسول عملیه اون دیست که انسان دستش کوتاه باشه، نتواند دلیل اجتهادی در کار نباشه. لیکن لیکن کانم کلام در اعتبار اذن امام یا نائب خواه مهد تمکنه من، در صورت تمکنه از امام، لم یجوز اجراء الاصول. چرا؟ لأنها لا تنفع مهد تمکن من الرجوع الى الحجه، با وجود تمکن از رجوع به حجت فایده‌ای نداره، و انما تنفع مع عدم تمکن من الرجوع الیها، با عدم تمکن نافعه. یه بعض العوارض،
عدم تمکن از بعضی از عوارض، یعنی بعضی از چیزهایی که مانع میشن از اینکه انسان بتونه رجوع بکنه. و بالجمله فلا یهمنا التعرض لذلک، حالا اونی که اینکه حالا در زمان امام آیا رأی امام لازمه یا نه، خب این الان خیلی به درد ما نمیخوره، چون زمان ما زمانیست که تمکن از رجوع به امام علیه السلام برای نوع و برای غالب و جل مردم وجود نداره. انما المهم از تعرض لحکم ولایت الفقیه به احد الوجهین المتقدمه. خب آیا این دوتا ولایتی که ما آمدیم گفتیم برای فقیه جامع و شرائع، این دوتا ولایت ثابته یا ثابت نیست؟ اما ولایت به معنای اول که گفتیم ائمه علیهم السلام استدلال در تصرف دارند در اموال و در نفوس مردم و اثبات هم کردیم، آیا فقیه هم این نوع ولایت یعنی استقلال در تصرف رو دارد یا نداره؟ مرحوم شیخ می‌فرماید ما دلیل عامی که همونطوری که برای ائمه استقلال در تصرف را اثبات کرده برای فقیه هم اثبات بکنه ما نداریم. این نظریه شیخه و می‌فرماین یه روایاتی هست که بعضی ها تخیل کردن که این روایات از عمومش استفاده می‌شود که همانطوری که ائمه استقلال در تصرف داشتن، فقیه جامع و شرائط هم استقلال در تصرف داره. شیخ می‌فرماید این روایات به نظر ما هیچ گونه دلالتی بر این معنا نداره. همین روایات معروفی که العلماء امناء الرسول، العلماء ورثه الانبیاء، مجار الامور به ید العلماء، العلماء امناء الرسول فی حلاله و حرامه، اینا رو شیخ بیان میکنه و شیخ میفرد دو جواب از این روایات میده. یک جواب میفرد که این روایات فقط در مقام بیان این است که علما و فقها احکام شرعیه را همونطوری که انبیا احکام شرعیه و مسائل شرعیه را برای مردم بیان می‌کردن، علما هم همینطور بیان بکنن. و جواب دوم می‌فرمایند اگر ما فرض هم بکنیم که این روایات عموم داره، باز باید هم بکنیم برای این مورد خاص، یعنی هم بکنیم برای این که همانطوری که یکی از وظایف انبیا بیان حلال و حرام به مردم بوده، اینا هم همین وظیفه رو عهده‌دار هستن. این دو جواب رو مرحوم شیخ میدن. اما خب انصاف این است که این روایات بحث خیلی مفصل تری داره و بحث زیادی داره و نکات دقیقی درش هست که حالا به بعضی از اونا من اشاره می کنم در تفصیل. خب انما المهم التعرض لحکم ولایت فقیه. به احد الوجهین المتقدمه فنقول اما الولایه علی الوجه الاول، ولایت به وجه اول، اعنی استقلال له فی التصرف، فلم یثبت به عمومه، اینی که فقیه مستقل در تصرف باشه، در اموال و نفوس مردم تصرف بکند، این لم یثبت به عمومه، یعنی عمومی که همانطوری که برای ائمه اثبات میکنه برای فقیه هم اثبات بکنه نداره. ادا ما رو و ما یتخیل، امور روایاتی که تخیل می شود من اخبار وارده بی شأن العلماء، مثل ان العلماء ورثه الانبیاء، و ان الانبیا لم یورثوا دینارا و درهما ولکن ورثوا احادیث من احادیثهم، یه احادیثی رو از خودتون به ارث باقی گذاشتم. و من اخذ به شیء منها اخذ به حظ وافر، ولکن ورثوا یا اورثوا هر دو شد در نسخه داره اورثوا داره. خب این حدیث دوم و انب علما امناء الرسول حدیث سوم و قولو علیه السلام مجاری امور و احکام هم داره تو روایت مجار امور و احکام بید ندیگه داره برد خطول انبیا داره؟ خب چرا بعضی احتمال رو داده که عرض می شود که مراد علماء ائمه هم هستن؟ حالا عرض می کنم این نکاتی هست اینجا باید حتما هست کنیم. و قوله صلی الله علیه و آله علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علماء امت امتنا مثل انبیاء بنی اسرائیل، و در مرسله مرویجه در فقه رضوی آمده که منزله فقیه در این وقت مثل منزله انبیاء در بنی اسرائیل. و قول امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به، اولا یعنی بالاخره اقرب به انبیاء اونیست که اعلم باشه. ان اول الناس ابراهیم للذین تبعوا، نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستن که از ابراهیم تبعیت کردن. و قوله صلی الله علیه و آله ثلاثاً اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله من خلفاء قال الذین یأتون داری و یرضون حدیثی و سنتی، اونایی که بعد از من میان به حدیث و سنت مرا روایت میکنند. خب و قوله علیه السلام فی مقبولت ابن حنزله قد جعلته علیکم حاکما، در مشهوره ابی حدیده داره جعلته علیکم قاضیا. و قوله عجل الله تعالی خرجه الشریف هم حجتی علیکم و انا حجت الله الى غیر ذلک مما یذکر به المتفکر. خب حالا ببینید خود شیخ از این روایات چی استفاده می کنند. شیخ رو جواب می دن لیکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقه ها، سیاق این احادیث معمولش در بیان احکام شرعی وارد شده، لذا اونی که داشتیم امنا در حلال و حرام احادیث من احادیث هم و بعضی ها صدر روایت صدر مثل اون روایت اولا که داره العلماء قطعا العلماء ورثة الانبیاء در صدر روایتش وظیفه انبیاء رو بیان کرده که مسئله ابلاغ حلال و حرام به مردمه. و یا ذیل بعضی از این روایات کمی روایتی که خوندیم الامنا علی حلالی و حرامه، پس شیخ میفرماید سیاق و صبر و ذیل در این روایات، حالا در بعضیش قرینه سیاقیه، در بعضیش صدر روایت، در بعض دیگر ذیل روایت، یقتضی الجزم به انها فی مقام بیان وظیفتهم، انسان جزم پیدا بکند که اینا در مقام بیان وظیفه علما من حیث الاحکام الشرعیه لا کونهم کالنبی و الائمه صلوات الله علیهم، دلالت نداره که العلما ورثه الانبیا، یعنی همانطوری که انبیا اول الناس بودن و ولایت بر اموال و نفوس مردم هم داشتن، علما هم همینطوره. فی کونهم اول الناس فی اموالهم، در چه این زمان هم نتیجه میگیرن، نتیجه میگیرن که اگر امام طلب دفع
زکات و خمس و از مکلفی میجرد در مکلف واجب بود درک کنه. یعنی اگر امام معصوم به کسی میفرمود خمست رو بیار یا زکاتت رو بیار، شرعاً در او واجب میشد دفع خمس و زکات به امام علیه السلام. اما اگر یک فقیهی از یک مکلفی طلب کرد که خمست رو بیار بده، شیخ میفرماید ما دلیلی نداریم برای اینکه در اون مکلف واجب باشد دفع خمس، بلکه باید ببینیم که خود این فقیه یا خود این مکلف از فقیه و از مرجع تقلیدی که تقلید از اون میکنه نظر فقهی مرجع تقلید چیه؟ آیا نظر فقهی مرجع تقلید این است که دفع خمس لازم است مطلقا؟ یعنی چه فقیه مطالبه بکند چه مطالبه نکند، یا وجوب دفع خمس از ادله خمس استفاده می کند که اذا طلب الفقیه، اگر فقیه طلب بکند؟ باید ببینیم که بالاخره رأی مرجعش و مجتهدش چیه و همون رأی عمل بکنه. فلو طلب الفقیه زکات و خمس را از مکلف فلا دلیل على وجود دفع الیه شرعاً، دلیل نداریم که دفع به اون فقیه شرعاً واجب باشه. نه لو ثبت شرعاً اشتراط و صحت ادائه ما به دفعه الی الفقیه، اگر فقیه خودش استنباط کرده و شرعاً ثابت شد که شرط در صحت ادای خمس و زکات به دفع اون به فقیه مطلقا، یعنی چه فقیه مطالبه بکنه چه نکنه یا بعد از مطالبه، و افتا به ذالک به این نظریه فقیه هم فتوا داد وجب اتباعه، اتباع این فقیه واجبه، البته ان کان ممن یتعین تقلیده ابتداعا، اگر تقلیدش ابتداعا واجبه. این که تقلیدش ابتداعا واجبه، این ابتداعا غیر از اون تقلید ابتدایی است که الان در السنه ما، ابتداعا در صورتی که اون فقیه چی باشه؟ اعلم باشه. چون خود مرحوم شیخ از افرادی است که تقلید اعلم رو واجب میدونه، میفرماید اگر تقلید او ابتداعا واجب باشه، یعنی اون فقیه که این نظریه رو داده اگر اعلمه که ابتداعا تقلیدش واجبه، او بعد از اختیار، بعد از اختیار این فقیهی که میگه اگه کسی بخواد خمس و زکات رو بده باید به فقیه جرح بکنه، این با فقها دیگر مساوی هست. وقتی مساوی بودن انسان بعد از اینکه این رو اختیار کرد باید از رأی او چه بکنه؟ تبعیت بکنه. بعد از اختیار یادداشت کنید در صورتی که این فقیهی که این فقیه رو داده با فقها دیگر مساوی باشد، که وقتی مساوی بود انسان مخیر قول یکی از اینها را عمل کنه، وقتی مخیر بود اگر آمد قول این فقیه را اختیار کرد، این فقیه هم دیگه باید در صحت ادای خمس و زکات باید جمع بکنید خمس و زکات را به فقیه، اون وقت باید نظریه او رو تبعیت کنه. وقت فیخ رو رو هم محمد سلام دیگه تبعیت فقیه از باب تقلید میشه در اینجا، نه از باب ولایت. اینی که میگیم شیخ فرماد فیخ روزو انحازم سلام و ان محل کلام، محل نزای نست که بینیم فقیه ولایت داره یا نه. اگر گفتیم فقیه ولایت داره به معنای اول، دیگه فقیه کاری نداره که این شخص رو تقلید میکنه یا نمیکنه، بتونه تصرف بکنه خمس و زکاتش رو هم ولو بالقهر و الغلبه بگیره. اما با این بیانی که الان گفتیم مسئله میشه مسئله چی؟ تقلیدی. دیگه مسئله از باب ولایت خارج میشه. حالا این یه جوابی که شیخ دادن، یه جواب دوم هست که انشاءالله برورد میکنیم. این نکته رو لازمه که تذکر بدیم که عرض میشود که جناب آقای پایانی که از اساتید بزرگ حوزه بودن و حق بزرگی در خیلی ها داشتن، خود من هم و خیلی از منظرشون استفاده کردن. کل بحث خیارات رو ما خصوصی خدمت ایشون خوندیم، البته در ایام تعطیل با یکی دو نفر از رفقایی که بودن، و واقعا نسبت به حوزه و طلبه ها و اینها با کمال دلسوزی با کمال اخلاص، که واقعا من اخلاصی هم روش در ایشون دیدم، باز در کمتر کسی از افراد اون اخلاص و اون مرتبه رو دیده بودن. علاوه بر این ایشون دیروز به رحمت خدا پیوستند و امروز هم امروز عصر هم مراسم تشییع هست، ان شاء الله حتما شرکت میکنند و برای هر دوش تعالی روح ایشون یک فاتحه هم قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.